أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وعلى آله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنوشت که روایات بحث میتر از چند منبع مختلف و چند باب مختلف انشاءالله بررسی کنم، این از مجموعش چی به دست میاد. رفقا میتونم لابلا اگر مطلبی پیدا کردن انشاءالله لطفا تذکر بدم. اولین باب، اولین دسته روایات مربوط به آب چاه بود که در باب روایات آب چاه آمده اگر آب چاه در اثر موندن مردار درش رنگش یا بوش یا مزهش تغییر کرده، حالا به تعبیر روایات آب تغییر کرده که تغییر آب رو میده تغییر در رنگ یا تغییر در بوی یا تغییر در مزه، به تعبیر بعضی روایات و فتاوا اون آب دیگه قابل استفاده نیست. ما اگه اینو در باب چاه بتونیم اثبات بکنیم، طبیعتاً خب آب قلیل حکمش به طریق اولویت اثبات میشه دیگه، این مشکلی در آب قلیل نداریم. فعلا به یک مبنای محکم میرسیم که خلاصه آبی که در اثر تماس با محیط تغییر پیدا کرده رو حتما باید کنار گذاشت، این میشه یه حد اول. روایاتش حقیقتش خیلی متنوع فراوانه. اگه بخواد در رو وسائل انشاءالله نگاه بکنید، ابواب الماء المطلق از باب عدم و نجاست ماء البر و مجرد الملاقات من غیر تغییر و حکم نفس، یعنی باب 14 شروع میشه تا باب 22
وسائل.
من سال و سال یه باب آوردم، باب 14 که آب بر به صرف ملاقات نجس نمیشود اگر تغییر پیدا نکنه. بعد آوردن مقدار نزه برای مرگ گاو و حمار و شتر و امثال اینا، مقدار نزه برای بول سبی، مقدار نزه برای مرگ سگ و خوک و گربه، مقدار نزه برای مرغ و کبوتر و پرندگان، مقدار نزه برای موش و بزق، مقدار نزه برای عذره یابسه و خور کلاب، مقدار نزه برای مرگ انسان. بعد باب 22 آوردن مقدار نزد برای وقوع میته. این باب مایون داله وقوع میتش یه مقداری عنوانش عنوان هم که خیلی پسندیده نیست، چون تمام موارد قبلی هم منظور میت هست دیگه، ولی حیوان برون تو زنده در بیاد که خب دیگه نزد نداره که درست نزد. همه اون عناوین قبلی هم
چرا نداره
حیوان زنده بره بیاد، خب مزنه ها نجس نمیشه، اصلا شوکه نداره که.
اون نزد خوبی گفتیم ظاهرا ارشادیه دیگه، یعنی نجاست که نبود خب کسیف میشه.
نه خواستم اون حتی به اون مقدار هم چیز نداره، اون مقدار حتی کسیفی نداره که خواهد مثلا از چیز کنن بخواهن نزدش بکنن. حتی آب فرق مال روایت خیلی متعدد داشتیم که قبلا هم خوندیم، مثلا آبی که مثلا در جا جمع هم شده حیوانات میان توش میرن، خانم خوبش موضوع بگیرید بشو
سویدم من تقسیم کرده، چون موضوع روایت اونجا اسم حیوانات خاص بود، موضوع این روایت لفظ علمیت هست، برای همین
خب این خیلی تقسیمندی خوبی نیستش. حالا آخرش میتر گذاشتن کنار مثلا فرض کنین جنوب، این دوتا رو به هم دیگه باب کردن.
لیکن نجاست این میدونستن بازم چیز نبودن زندش
هم خود تو کلب و خندون جدا میکردن یه بچی داشت، ولی کلا عناوی نشید مثلا بعد اوقات میتر رو یا آوردن. بریم روایت عام میته تو همین باب مایون داله به قول میته هست، اگه حالا حوصله کنید روایت هفتم داره. قلت لعبی عبدالله علیه السلام الاقرب و تخ رجم من البره میتتن، یه اقرب یه تو چه در میارن مرده است. قال استقه من ها اشرت دلائن، ده تا دل بکش بیرون. قلت و فقیره ها من الجیف، بقیه جیفه ها چی؟ حضرت بینید تبیر فرمودن الجیف و کلها ها سوا اون، همه جیف ها یکی هست، برای هر کنون ده تا بکش بس. الا جیفتن قد اجیفت، مگر یه جیفه ای که اونجا اجافه شود، یعنی بپوسه بگنده. حالا تعبیر فارسی کنید، وقتی بگنده طبیعتا خب طعم آب یا بوی آب چی میشه؟ عوض میشه دیگه. چون جیف هم اصلش مربوط به مرداریست که تقریبا تو فارسی ما وجود نداره، میگه مردار یک خلاصه اجمالا یک گندیدگی توش داره، مثلا برای حیوان تازه مرده خودش مردار نمیگه. کیف اصلش مون حیوان میگه که در حال مثلا تعفن و گندیدگی هستش. و این کانت جیفتن قد او جیفت فست دقیقه من ها معده در، اگر که اینطوری هست صد تا دل بازش بیار بیرون. و این قلب علیه هفری خب بعد معده دلوه فنزه ها کل ها، اگر بازم میبینی بوی بدی داره میره کلش رو چکار کن بیرون بکش. میگه یک روایتی که حالا جدا از مسئله سند و شوینا یک قاعده عمومی داده، گفته هر مرداری 10 تا اگه تغییر دارن 100 تا.
کل چی رو
بیرون میکنه؟ کل آب چه آب دیگه؟
نه دیگه اگر تغییر داشت بازم بکش بیشتر از 100 تا بکش تا بری تغییره.
حالا این که اینطوری بود عبارت داشت نمیدونم
چون
تموم
میگه نه آب چون جنگ شده این قلب علیه ریح و بعد معت دلوین فنزه ها کله ها بازم اینه
کل آب چه آب بکش بیرون دیگه
تو رو بیش از 100 تا بکش دیگه.
نه فنزه ها کله ها دیگه یعنی همه شو در بیر آبش
بیش از 100 تا که یعنی قایتش تموم
شده، یعنی کل آب چه ها خالی کنید اصلا کلان آب جدید بده میشه بیاد بیرون. دوان بریم روایت باب بعدیش هم دقیقا داره دیگه، روایت بعدیش هم دقیقا داره که میگه اگر آب متغیر شد از افعه بودن کل آب کش بیرون، اگر که مثلا دیدن که نمیشه کل آب بیرون کشید گفتن اون وقت باید چیز بکنیم مثلا تراواه بکنیم که تو فقه خوندیم دیگه، دو تا یا چهار تا مرد بیان وایستن صبح تا شب و شب تا سهر با اختلافاتی که در تفسیر تراواه بودش. حالا ما فعلا باب چهارده رو میخواییم بازد رو یک مروری بکنیم، یه در ما رو حتی تونتون بخونیم اگه یه جای گیر کردیم سر دلالت ها و مسئله حساس شد بعد اون سراغ سند و الا مطلب تقریبا مشخص، یعنی خیلی دلالت هاش روشن و با همگی متضافه. سطلا
و موقع چی مشخص بوده؟
نه متضافه، یعنی کلن هیچ حد مشخص اصطلاح دل وجود داشته حالا یا رتل مثلا ولی
اندازش معنی
تو اصطلاح مثلا مشخص بوده که مثلا رتل اینجا رتل اونجا ولی خارجا مشخص نبوده. همین روایت ابواب بخونیم مثلا بعضی جا مثلا میگه که یک دلو مثلا اینطوری بود، مثلا شیخ خور میگه خب شاید این دلو چند تا کور بوده مثلا، نه نه دلو و کور چند تا پهلوان میگشتن میگن تا چا، ولی بالاخره شاید زور زیادی داشتن دیگه، مثلا به ما نمیخوره مثلا فرض کنید 400 لیتر آب مثلا بکشیم از چا بیرون، ولی شاید مثلا یه جوری میساختن چرخ چهار مثلا سه چهار نفری میچرخوندن، این حتی میگم تا این حد شیخور احتمال دادن مثلا، ولی بعضی راحت داره مثلا حضرت میگن که مثلا 10 تا رطل بکش بیرون اگر که مثلا نشود به قدر یه کور بکش بیرون، یعنی معلومه مثلا یه کورشون 10 تا رطل هم بیشتر بوده مثلا فرض کنیم. حالا به هر
حال مثال عددی که میگن دیگه
چی
عددی که میگن
از مثال دیگه، خب حالا یه بحث نظر بین کار خودش یک بحث مفصله، از نظر بحث حدیث شناسی بحث جالبه که ما حوصله کنیم روایتش رو بدون رو هم دیگه تو الان شیخ خود اینا رو تختی کردن پخشش کردن آدم فکر کنه مثلا اوه چقدر روایت داریم همه با هم دیگه ناسازگار اینا، اگه بشین همه رو جمعش کنیم کنار هم دیگه اسناد مشترکش و تکراریاش و اینا رو اینقدر مثلا پراکنده و متفاوت نیست. بعد یه احتمالش اینه که اینا ناظر بوده به انواع چاه ها، میشه خدمت حضرت بوده قرینه داشته مثلا چاه های مدینه مثلا عمقش یه مقدار بوده، چاه های کوفه عمقش یه مقدار بوده، به تناسب مقدار نزدیکی و دوریش از آب نوع حفر چاه هاشون فرق میکرده بذار جوابش فرق میکنه. یه احتمالش اینه که مثلا بعد به قول شما گفتن اینا رو هم بکنیم بر مثلا مراتب افضلیت، چه گفتن 10 تا مثلا کفشه، بعد اونجا گفتن 20 تا مثلا افضل از 30 تا مثلا افضل است صفحه. یه احتمال خیلی قویش هم که خب رواتون خیلی ثابت نبودن، معمولا اعداد آدم زیاد قاطی میکنه، احتمال خطا در اعداد مثلا خیلی بیشتر هستش. حالا یه بحثی برای خودش مفرجدین وارد این بحثا نشیم، بس خودمون رو پیش صافتین بریم جلو، بحثای حاشیه اینجا زیاده. فعلا وسائل باب 14 باب عدم نجاست ما البعبه به مجرد الملاقات من غیر تغیره و حکم نفس. اون چند تا روایت ناظر به تغیره رو میخوام الان بخونم براتون. یکیش روایت این روایت 4 و 5 شو یک مرور بکنیم. روایت 4 داره که روایت 5 قلد و لبی عبدالله علیه السلام بئرون یستقا منها و یتوضع به و قسل منها سیاب و اجنبه این کارکردهای چاه رو نگاه کنید، کارکرده چاه رو ناخودآگاه آب اسم میبره. یه چاهی است ازش آب میگیشن، یستقا من هر قدر سقی است دیگه، سقی هم یا سقی انسان است یا سقی دواب است، یعنی آبش مینوشن هر قدر. و یا توضعو به باش وضوع هم میگیرن و غسل هم من حسیاب لباس هم شسته میشه و اجنبه با آبش خمیر هم درست میکنن، نون میپزن. ثم علم انه کان فیها میتون، بعدن فهمیده شدن که توش یک میتی هست. قال لا بأس، فهمیدن اشکال نداره. ولا یغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة، لباس هم نمیخواد دورین آب بکشید، لباسی که با شستید طبیعتا. و نمازایی هم که خونه نیاز به اعاده نداره. خب اعاده نماز از چه باب؟ یکی از بابی که باش وضو میگرفتن، خب این وضوهاشون درسته یا نه؟ یکی از این باب احتمال داره که خب لباس ها نجس بوده، لباس ها نجس نبوده. حالا قدر متعقنش وضو که داریم روایت کاملا صراحتا بیان شده. خب این دو تا احتمال توش هست. یه احتمال این هستش که این ناظر است به اینکه خب ارتکازن میدونستن میته موجب قصر سیاه و بطلان وضو میشه. اینجا سر سقراش بحث داشتن که سقراش آیا آب چاه هم در بر میگیره یا نه. هدف هم بودن نه، آب چاه اینجوری نیست، ولی کبرا مسلم بوده و نه بشی اجماع. احتمال دوم این هست که نه در صورت کبرا هم شک داشتن، یعنی اهل سنت اعتقاد داشتن که میت مخل به طهارت است و صلات و امثال اینا، ولی اصحاب تردید داشتن. بعد از اون گفتن آقا یه میتی تو چاه افتاده بود، حتی فهمون نه اشکال نداره، لباس تو نمیخواد بشوری، آدم نمیخواد بکنی. طبق وجه اول ما از حدیث باید دور مفهوم مخالفه بگیریم، یعنی بگیم که وقتی اومده سوال و برده سر چاه، پس ارتکازن در غیر چاه که حتما چی بوده؟ قصر سیاب و اعاده صلات لازم بوده. این که سوال برده سر چاهش محل اشکال بوده. درسته مفهوم مخالفه میگیم نه از باب دلالت مفهوم مخالف ها، از باب ارتکاز راوی. یعنی میگیم راوی وقتی سوال برده سر فرد خاصی معلوم شد که اون افراد دیگه واسهش حکمش مشخص بوده. اما طبق احتمال دوم که بحث فتوای اهل سنت باشه، نه دیگه، یه مقدار کارش میشه سخت میشه. یعنی ممکنه بگیم که حتی چاه و غیر چاه همه جا نظر امام علیه السلام هیچ کدومش موجب نجاست نباشه، راوی فعلا چاهشو پرسیده، مثل این گفت قنم مثلا صائمت زکاتون، حضرت فقط مثلا نه هم فرزانیم دیگه حکم قنم معروف ازش فهمیده چه نمیشه دیگه بلن. اما روایت ششم داره، ما اول بئر واسط اون لا یفسد و شیء، اون آب چاه واسه است و هیچ چیز موجب فساد اون نمیشه. الا ان یتغیر ریحه او طعمه، مگر اینکه بوی او یا مزه او تغییر کنه. فینزح حتی یذهب ریحه، نظم میکنیم تا وقتی که بو برود و یتیب طعمه، مزه هم نیکو شود. لان له ماده، این روایت روایت خیلی خوبیه، چون همونجوری که ما شهید صفحه بودن چیزی که نداره موارد نظم کنار هم دیگه نچیده که بعد ما بگیم حالا وحدت سیاقش مثلا شاید حکم استحبابی باشه. این حرف قشنگ صحبت رو سر حکم وضعی، سر عنوان چی؟ فساد و عدم فساد. واسع اون لا یفسد هوشه، موجه فسادش نمیشه. الا اگه تغییر، این اگه تغییر پیدا موجه فساد است دیگه. خب فساد ما هم به چی هست؟ فساد ما هم که به این هست که کارکردهای آب از بین بره. کارکرداش چی بود؟ وضوع بود و شرب بود و قصر سیاب بود. درسته؟ نباید دلالتش خیلی خوب است و خیلی هم روشن، و تعلیلی هم که داره کاملا نشون میده که بحث استحباب مثل باب نشون میده لأن له ماده، یعنی ماده داشتنش سبب میشه که مادامی که تغییر ندارد فساد هم چیه؟ نداشته باشد. خب پس این روایت برای ما عدد بحث فعلیمون کافیست، یعنی الماء المتغیر درسته فاسد، درسته این ورش که قطعیه. آیا اون ورش هم میشه از این روایت نتیجه گرفت که الماء الغیر المتغیر اذا لم یکن له ماده یفسد؟ اون ورم میشه نتیجه گرفت یا چه؟ یا نمیشه نتیجه گرفت؟ اجمالا از این تعلیله میفهمیم که خب این تعلیل دخالت در حکم داره دیگه، ولی اگه کل و مائن اینجوری بود که لا یفسد، درسته سوا اون تغییر هم لم یتغیر، این خب این طرز حرف زدن از اصل مصرد صلوات الله علیه بچی نداشت دیگه، بگن ما اول بهره اینجوری لعن الله و ماده
دو تعلیل داره، یکی بحث واسع بودنشه، یکی بحث ماده داشتنشه.
خب هم واسودن هم بحث ماده داشتنشه دیگه ظاهرا. یعنی واسه آب ما رو
واسع نباشه و ماده نداشته باشه ولی برخورد بشه چی؟
نه این مفهوم من ممکنش فکر کنیم دوتاست، ولی میگیم چرا ماول بره واسع آن نه لهو ماده، چون تهش وصل به منابع زیر زمینی میشه واسع، ولی تهش وصل نبود دیگه واسع چیه؟ نبودش، درسته؟ یعنی ظاهرا منظور از واسع بودن توی روایات همون ماده داشتنه. مصداقا یکن مفهومن دوتانا، چون یه چیز مادتون تمدهو یه ماده هست که اون همتا کمکش میکنه، لذا این آب بزرگه که هرچی چقدر فکر میکنه چی هستش؟ کوچیک هستش. اما سوال اصلا اینه که ما از این میشه نتیجه بگیریم که اگر آب ماده نداشت حتما فاسد میشه؟ هیچ مالا میفهمی خب حتما یه آبایی هستن که اینا ماده ندارن گاهی هم فاسد میشن، حداقلش فهمیده میشه، اما تکلیف میته ما مشخص نمیشه. یعنی مثلا همینقدر که آبی که واسع نباشه با بول نجس میشه یا با خون نجس میشه یا با منی نجس میشه، تحلیل روایت رو چی میکنه؟ معنادار میکنه. این روایت میگه آب چرا نه با بول نه با قائد نه با خون نه با منی، درسته، و نه با چیز دیگه فاسد نمیشه مادام که تغییر پیدا نکرد. از این دو تا نکته داره، یک اذا تغییر فهو فاسد، که در مفهوم موافقه میفهمیم پس کل ما اذا تغییر فهو فاسد. دوم میفهمیم که بعض الماء اذا لم یتغیر بعض الماء اذا لم یکن له ماده، درسته، یفسد به ملاقات بعض النجاست. اجمالا یه آبایی هستن که اگر که ملاقات با نجاست بکنن با یه نجاستایی فاسد میشن، درسته، یعنی این ماده داشتن بی ربط به حکم نیست.
فرض بفرمایید یه بحث واسع بودن چون تو فتاوای متأخرین بعضی‌ها فرق می‌کنه نسبت به آبی که اگر بردارن جاش پر میشه. خدای سیستانی مثلا تبدل رأی داشتن نسبت به گذشته از الان، یعنی رساله قدیمش رو نگاه کنید میگن این حکم آب چشمه رو داره، یعنی آبی که حکم آب کور رو داره نجس نمیشه، آب جاری، حکم آب جاری،
آبی که اگه وردن بهش پول میشه
آفه. خب ولی خب نسبت به الان دیگه این نظر رو نداره،
اما چون فرمه
وسعتش مهمه، یعنی یا باید الان جاری 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 باشه یعنی بره، یا همی که الان باید وسعتش رو نگاه کنی وسعتش چقدر باشه،
یعنی به قدر کور باشه،
یعنی واسع بودن غیر از ماده داشتن. الان که اینجوری حداقل میگم بعضی،
یعنی واقعا اگه یه چایی بود مثلا مقدار آب که الان بالفعل توش میگیم،
چایی نمیگم روی زمین مقدار آب، خب یه حالت مثلا گودال مانند، خب این اگه ورداریم جاش پر بشه قدیم میگفتن حکم مثلا چشمه آب جاری رو داره، اما الان میگن نه باید به قدر کور باشه.
جاش از کجا پر میشه؟ خب چشمه گردش میگیم
به این نحوه موضوع فعلا
چشمه هم دارن میگن،
آره ولی خیلی ضعیفه، جو نیست که آبو جریان بده، ولی اینجوری هست که اگه ورداری جاش کم کم پر میشه. خب یعنی واسع بودن غیر ماده دار بودن دیگه، یعنی برگشتن یعنی اینجوری شاید فهم کردن که واسع بودن یه چیز ماده داشتن یه چیز.
یعنی شما میگین آب یاد آب کور باشه، یا اگه آب کور نبود بعد آب
جاری باشه،
خب جاری که همیشه کره دیگه، حالا عمرش تو فقه فرق می‌کنه.
میگم ماده بودن، ماده بودن یعنی واسع بودن و ماده بودن یه چیز نیست لزوما. می‌خوام داره یه چیز ماده داشته باشه ولی واسع نباشه، ولی کره باشه.
یعنی شما میگی وقتی که کم کم میاد دیگه جاری حساب نمیشه؟
آره مثلا.
اصلا نه کم کم که میاد که نه، ولی جاری باید انقدر فشار داشته باشه که از ظرف خودش بره بیرون. گاهی ماده سطح آب زیر زمینش با اونجا یکیه، تمام اینقدر پر میکنه داد بیشتر بالا نمیاد، مثل کنار دریا که دیدین یه گودال میکنه تا یه آب میاد بالا، ولی از سطح آب دریا که بالاتر نمیره که، همونقدر وای میسته دیگه.
اینو میگن ماده داره یا نداره؟
اینو میگن ماده داره، ولی چون آدرسستانی فهمیدن احکام آب جاری و آب کور ولیش بار نمیشه، یعنی یه حوضچه کنار دریا کندیم تو ماسه ها یه قطره خون افتاد توش نجس میشه دیگه، گرچه اگر که شما برش دارید در عرض مثلا دو سه دقیقه داره پر میشه، درسته، ولی مقدار برای احکام کور و آب جاری که باید نمیکنه. حالا اینجا که بالاخره اگر واسع رو هم دیوار این روایت این روایت این نمیخوره، یعنی اگه این بود باید فهم زن ما اول بیره لا یفسد و شنگ لنهو واسع اون و لهو ماده، مثلا باید اینجوری میفرمون مثلا، درسته، این روایت ظاهرش نگه میگه ما اول بیره همیشه واسع است، درسته، قال روایت بعدی باز شبیه همین دارد، معدن اسلامی بعضی قال کتب تو الا رجلا، که احتمالا همین روایت قبلیه بگم مانم، حالا باید بنام سر فرصت بریم توش، چون راوی همون مردیان ان هم حضرت مرتضی علیه السلام، اونجا میگه معدن اسماعیل ان امام رضا، اونجا میگه نوشتم نامه به کسی که اسئله و ازش خواستم که سوال کنه امام رضا علیه السلام، و حضرت فرمودن ما اول به رواس اون لا یفسد او شیئون الا ان تغیر ریحه او طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لعن له ماده. اینا رسانش ایناش کاملا مثل همون بود. باز یکی دو تا روایت دیگه هم داریم در مورد بحث تغییر.
اینم سوالش معلوم بود چیه؟
چی؟
سوالش معلوم بود چیه؟
سوالش که حل شده، ولی القاعده معلومش بوده که اگه تو چاه افتاد آب چاه نجس میشه. فهمیدن لا رسول شهید هیچ آب چاه فاسد نمیکنه. ما فعلا با اون ورش کار داریم که وقتی استثناء میذارن این سریع در این است که آب چاه اگه تغییر پیدا کرد کار کردی ندارد دیگه. درسته؟ خب تا پس آبای قلیل هم به طریق قولا اینجوری هستن دیگه اگه تغییر پیدا کنن. ولی به ملاقات مثلا چی باشه؟ آه یه سوال جا موند. مثلا عرض کنم که این روایت حالا نمیفهمد که الا تغییر ریح و او تعمه تغییر به چی؟ مثلا فرض کنیم اگه ما تو چا شربت ریختیم بعد ریحش یا تعمش مثلا چی شد؟ تغییر کرد. اینجا مثلا باید بگیم چی شد دیگه، آب مثلا فاسد شد دیگه مثلا فرض کنید، یا نه. اینجا دو تا احتمال وجود داره. یه احتمال که خیلی قوی تر اینه که ارتکازن اون ناظر به نجاسته. درسته؟ ارتکازن تغییر مثلا ناظر به غیر نجاسات یه سوال نداشته. الان قاضی اینجوریه دیگه. حالا بازم ما خیلی اطلاعات دقیق از شرایط زندگی اون زمان نداشتیم، ولی اینکه مثلا یه چیزایی برده توش که کلا مثلا تغییر کنه ولی پاک هم باشه این محل سوال نبوده. لذا سوالات دیگه هم که همش متنش ذکر شده همه سوال کردن در مورد افتادن نمیدونم مثلا گربه و نمیدونم سگ و خوک و موش و نمیدونم چی و چی، هیچ که نرفته پرسن. مثلا یه چای داشتیم باد زد مثلا یک عالم مثلا علف ریخت توش، بعد علف ها پوسیده، حالا مثلا آبی داره بوی مثلا لجن گرفته، چون اینا حالا قاعده پیش می اومده ولی کسی سوال راجعش نپرسیده، معلومه خیلی ارتکازی نسبت به مسئله چیه نداشتن که بخواد مثلا اینو بیان سوال کنن و بگم معلوم کنن. معلومه دیگه، خب آبی که چه در لجن باشه که معمولا آبه اون دارو نمونه همه شده در بوی لجن بالاخره تو هر گرد جایی که آب جمع میشه و مرداب یا امثال اینا داشته.
اگه مثلا آب مذاب هم تو رو باید تبدیل به فاسد بودنش میکنن.
آم پس حالا احتمال دوم، احتمال دوم اینه که بگیم نه با مثلا این درش اطلاق بگیرن، بگیم نه این میخواد بگه حتی اگه مثلا توش علف ریخته بعد علف ها اونجا پوسیده این آب فاسد شده. ولی فاسد شده به چه معنا؟ نه این معنی که شوربش جایز نیست، چون شوربش که غیرن جایزه به این معنا که این متحر از خبث و حدث نیسته.
شورب خبث آب
کسی دونم بسته یک کسی بشه نباشه دیگه.
شربت
نه اصلا خودم علف هم بریزم مثلا به پوسه، خب خودم علف سبزیار هم میخوردم قدیم بگه، حالا میرونم تو قیس میخورم مثلا ازدان. من هم نسبت
به
مردان رو
نمیشن
خب میگه پس ما نسبت به مردان یه ارتکاز داریم. این ارتکاز از کجا کشف میکنه؟ از اینکه مجموع روایات رو که در باب ملاقات با آب هست جمع میکنه. اینو هیچ کسی از حکم ملاقات آب با گیاهان سوال نپرسیده. این برای مثلا نظر فقهی و حقوقی ملاقات آب با گیاه تو ذهن اعصاب حکمی نداشته، نه شیعه نه سنی هیچ قائل نبوده. علالقاده سوال جناب معدن اسماعیل ابن بزی هم ناظر به همین سوالات متعارفه. اما اگر شما اصرار کردید گفتید نه این اطلاق داره که واقعا اطلاق نداره، این طبق مبانی مقدمات حکمت جا تام نیست، اما اگر شما گفتید که اینجا اطلاق داره نهایتا میگیم این روایت ناظر به حکم شرب نیست، چون مسلماً شرب آبی که چیده دیگه توش ریخته تغییرم کرده مادام که مضر نباشه جایزه. درسته؟ ناظر است به متحریت از حدث و خبث. برحال اصل مسئله ما محکم پاشتیه که آبی که تغییر پیدا کند فاسد است. روایت بعدی روایت دهمه و روایت نهم و دهم. ببینید داره معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فل فعرته تقع و فل بر، یه موشی میفته توی چاه، فایتوزع رجل منها، یه مردی ازش وضو میگیره، و یصلی و نمازم میخونه و هو لا یعلم، نمیدونه که توش موش افتاده، بعدا میفهمه ای یعید الصلات، اون نماز اعاده کند یا نه، این به خاطر اینکه وضو گرفته بوده، و یغسل ثوبه، آیا لباسش رو بشوره به خاطر اینکه لباسش با اون آب تماس گرفته بوده. این علل قاعده از این باب که وقتی وضو میگیره خب آب وضو چی میشه، میشه که روی این لباسه. قال علیه السلام لا یعید الصلات و لا یغسل ثوبه، لباسش رو نمیشورد و نمازش رو هم اعاده چه نمیکنه، وضو صحیحه، لباس هم چه پاک. باز روایت بعدی دارد روایت ابن عمار است، باز از امام صادق، ولی مضمونش یه مقدار فرق میکنه. روایت بعدی چی داره؟ داره سمعته یقول، روایت ابن عمار گفته شنیدم امام صادق از آن میفرمود لا یغسل الثوب و لا تعاد الصلاه، شسته نمیشود لباس و اعاده نمیشود نماز، من ما وقع فی البئر، از آنچه که در چاه افتاده است، الا ان ینتنه، مگر اینکه بگندد، درسته؟ فا ان انتنه غسل از ثوبه و اعاد از صلاته، اگر که متعفن شود باید لباس شسته شود، حالا یا غسل از ثوبه لباس را بشورد و اعاد از صلاته و نماز را باید اعاده بکنند، یا تو اون نسخه دیگه داره و اعیدت صلاته و نزحت البئر، آب چاه باید یه مقداری کشیده شود. و این دو تا روایت طبق مبانی که قبلا عرض کردیم علل قاعده یکی هست دیگه، نقل به معنا، ولی عادتا باز نمیشه که روایت عمار از امام صادق دو بار این مطلب شو کار کرده سوال کرده باشه، بعد رفته باشه واسه عبدالله بن مغیره یکیشو نقل کرده باشه، واسه جناب حماد بن عیسا یکی دیگه شو نقل کرده باشه، این که عادتا نمیشه خیلی قابل پذیرش نیست. فرقش این است که روایت اول در مورد خصوص موش، دومی مطلقه من ما وقع افل بر، و روایت اول حکم حالت تغییر و نتن ما رو نداره، دومی حالت تغییر و نتن رو هم چیه؟ دار، ولی که حکمش مشترک است که لا یعید الصلاه ولا یغسل الثوب، نه لباس رو میخواد بشوریم و نه چیه نماز رو میخواد اعاده کنه. خب حالا ما ازش چی میخواییم بفهمیم؟ میخواییم بفهمیم که اگر که خلاصه آب گندید یا اون چیزی که در چاه افتاده است گندید، اینجا چی میشه؟ اینجا حتما باید لباس رو دوباره شست، وضو رو باید اعاده کرد، یعنی الماء متغیر به وقوع المیتت فیه، درسته؟ فاسدون به این حد که اگر رو لباس هم برده لباس رو آب بکشیم، با این لباس نماز نمیشه خون. میدونم یک کلمه که قلبه همین جلا، یعنی اینجا طهارت اکل و شربی، طهارت وضوعی و حتی طهارت صلاتی، هر ستاش مشروط است به اینکه این آب نگندیده باشه. اگه آب بگنده لباس هم باید بشونیم، لباس باید بشونیم، خب حتی نماز باید بشونیم دیگه. پس ما فعلا یک قدر متعقنی از نجاست و میته که اصحاب گفتن پیدا کردیم که المیتتو اذا وقعت فی الماء و تغیر الماء، درسته؟ صار الماء و نجسن، درسته؟ دومی که دوباره میته نبود، دومی که میته است به چه قرینه؟ به قرینه یونتنه، درسته؟ چون گند دیدن باید مدت، خب در مورد بول و در مورد خون و اینا که تصوری نداره که این تعبیر مثلا به نتن به کار ببره. در مورد
روایت ده و یازده رو میفهمیم
چی؟
همون چاهر مثلا آبش بگن،
خب دیگه
چیزی که افتاده
میدونه، خب همون چاه هم بخواد چیز بشه بگنده
مثلا ازالیه توش بیفته بول اینا بگنده،
خون هم بیفته بگنده
ظاهره که تعبیر گندیدن به کار نمی برند. حالا ما تو فارسی که نمیگیم آبش گندید، میگیم آبش مثلا بدبو شده مثلا، مگر اینکه مثلا به معنای مطلق مثلا بدبویی،
نمیگیم آب گندیده وقتی میت بیفته، خود میته رو میگیم گندیده، نمیگیم آبش گندیده،
گنداب اصلا،
گنداب خود توش آشغال دیگه هم بیفته میگیم گنداب.
ما
الان
پیداشتیم مثلا خیلی بوی زننده ایم بده چیزی هم توش میگه، خب گندیده یعنی
آشغال هم توش بریزه بهش میگیم گنده، ولی
خب تغییره دیگه،
اون یه اشغال دیگه هم هست.
قبول حق با شماست، یعنی شما میگین که چون اینجا وصف چاه هستش، وصف اون ما وقع فیهش نیست،
این الا این یونتن به اون موافقه
اصلا بر میخوره چون بر مؤنثه دیگه درسته؟ بله بر مؤنثه اصلا موافقه بخوره واسه خوشم بشته به نوزه حتل بر رو تو روات دیگه هم همیشه بر در مؤنثش رو هم بیاره یعنی تو عرف حتی عربی هم محاوره هم چیز بود مؤنث بود واسه هم درسته یونتنش بخوره به موافقه الان قادم موافقه که بخواد بگنه چون اذری که ذاتن بدبو هست دیگه نتن درش معنی نداره بول و دم و نمیدونم منی و اینا هم خیلی نتن در موردشون مثلاونش علل قاضی ناظر است به و باز علل قاضی رو بعد روات بالای با هم دیگه یکیه تعابیرش و الفاظش و این حرفا
اگر یکی باشه باب بالا در مورد فر است خب فر اصلا یک بابی تو خود کلینی باز کرده بود در مورد اینکه اگر صرفا بمیره و بیفته توی آبی اون آب مثلا نمیشه ازش انتفاع برده نمیشه خوردش و هیچ کارش نمیشه کرد خب اگر این از باب موش باشه خب خود اون موش موضوعیت داره
احکام به خصوص
یعنی توی کلینی توی کافی میگه که باب الفعرت تموت و فتعامه و شراب بعد رواتشو میاره که فقط خود فعره این خصوصیت رو داره شما نمیتونیم تسریش بدیم به بقیه
میدون. خب قبول حالا فقط آقای محاوید ابن عمار برای جناب حماد ابن ایسا مطلق نقل کرده
خب اگه شما من بنابر کلام خود شما فهمیدم عرض کردم که این اگر این دوتا یکی باشه و اون یکی در مورد فعره باشه قاعدتا این پایین هم که مطلق گفته منظورش همون
زخن رقاد برعکس باید باشه یعنی بالای سوالش نبود فعره است
امکان داره یک مورد خصوصیتش رو بردارن قد ازش عموم بفهمن ولی نمیشه از یه عموم بیان مثلا به یه خصوصی
بزن نه یعنی رقاد بالا سوالش نبود فعره است یعنی دارن ابی عبدالله فل فعرته تقع و فل به الان قاعد سوالش نبود موش بوده حدد ضابط کلی بهش دادن فرمودن چه بودن لا یقصل و صاب و ولا تو آد و صلات و این از اینجاش این عبارت روایت بالاست من ما وقع فل به الا ان یونتن فین ان تنقصل و آد و نزه این هر قاعده اینجوری یعنی حمله به صحت خلاصه فرمایش موعدون عمار برای این هستش که حضرت ضابط کلی بهش دادن در مقابل سوالی که خصوصی کرده موش پرسید اصل ضابطیت اقتضاش اینه خلاصه واقعیت هم که خدا به هر حال فکر کنم دیگه این روایت ها دلاتش روشن باشه دیگه با روایت بعدی شبیه همین سوال رو داره از خدمت امام صادق عوالم عثمان سوال عن الفرد تقع و فل به لا یعلم و بها الا بعد ما یتوضا منها یعاد الوضو و قال الله اون که خیلی مهم بود اینجا روایت تبریق اصل صوبش بود خلاصه هم طهارت اکل و شربی داشت هم طهارت وضوئی داشت هم طهارت چیز صلاتی اینش خیلی مهم بود که چند تا حدیث بخونیم بقیه‌اش دیگه مزامینش مثلا مثل همین هاست اذا وقع افر بره از تای و دد و جواجه و الفعره فن زحمه ها سبعد الان قول نام فما تقول فی سلاتنا و وضوعنا و ما اصاب از ثیابنا قال لا بسلا فرمودن که اگه به لباستون خورده اشکال ندارین از باب که آب چاه واسه است لا یفسد و شهید دیگه روایت بعدی مثلا بازره ان الفعرت تقع و فلبر موش افتاده تو چاه حضرت فرمودن که اذا خرجت فلا بأس اگه موشه رو در آوردینش اشکال نداره اما این تفسخت اگه موشه ترکیده بود هفت تا مثلا دلو بکشید باز داره مثل همون سوال گفته اگر که یک موش افتاده بود کسی نمیدونست وضو گرفتن بعدن آن وضوشون رو برد اعاده کنن و نمازشون رو و لباسشون رو بشورن حتی فهمدن لا بعدم فهمدن قد استعمل اهل الدار و رشو قدس اون اهل دار و رشو دارن یعنی همین اهل خونه ما هم همینجوری بود یه موش افتاده بود آبار استفاده کردن درسته بعد فوقش این لباسه دارن آب میپاشیم روش دیگه یه رشش میکنیم که قبلا گفتن یه جایی مثلا یک نجاست خفیفه داشت با یک رش دول ماهی چی میشه برطرف میشه روایت بعدی مضمونش دیگه خیلی اینا تاثیر تو بحث ما نداره بقیش بیشتر نادر به پاکی آب است دیگه میگه با امام صادق رفتیم از تاریخی روایت خوبیه میگه سر یه چای تو طریق مکه رسیدیم غلام حضرت یه دلو کشید بیرون تو دلو دو تا موش مرده بود حضرت گفتن آبار خالی کن خالی کردش بعد دوباره که دیگه کشید دور یه موش مرده دیگه توش بود باز فرمودن خالی کن بعد حضرت فرمودن که دوباره آب بکش دوباره آب کشید و سومی دیگه توش موش مرده نداشت حضرت فرمودن برید توی ظرف و ریخت تو ظرف و حضرت ازش وضو گرفتن از همون آبم نوشیدن بعد زمنه و شهر بود این روایت الان فعلا به بحث تغیر ما مربوط نمیشه ولی نکته خوبش میدونی چی هست؟ نکته خوبش اینه که میگه آب چاه نجس نشده چون دلو سوم حضرت هم نوشیدن هم چی کردن وضو گرفتن و از اون طرف میگه آب دلو اول و دلو دوم حضرت مصرف نگران چرا چون تو چاه در میاد میشه آب قلیل دیگه توش موش داشته. ولی حالا عدش آیا میشه استفاده نجاست کرد؟ خیلی معلوم نیست چون فعله، فعل هم چیه؟ مجمله، یعنی ممکنه تنزیهی باشه، ممکنه چی باشه؟ الزامی باشه. یعنی شاید ریختن آب واجب بوده، شاید نه، همون هم موشش رو در میورده میشه باش وضو بگیریم، درسته؟ ولی اجمالا فهمیده میشه که آب قلیلی که توش موش داشته باشه به همین مقدار که از تو چاه میکشن میاد بالا بالاخره چیز باشه، به همین مقدار یه حضاضتی داره. اما آیا وجوبی است یا وجوبی نیست فعلا طلبمون تا بعدا به بحث‌های آب قلیل برسیم. منو تو بحث آب قلیل می‌ذاریم اینجا مسئله رو حل کنیم یا
نه. سوال مثلا اگه یه حیوان مذکر مثلا یه تیکه گوشت تصفیه شده بیفته و بگنده تو آب، نه حکمش همین حکم میشه؟ یعنی بعد پاکی بود؟ نه پاکی نیست، یعنی بعد خودم بعد چیزش که تنازلش کرد بیاره.
نه دیگه چرا؟
اگه گم بگنده داخله
اون نظر شرعی پاکه دیگه، کلن گندیدن حکم فقهی نه، اگر تو رساله فقه رساله یا فقه واقعیش من خدا میدونم، ولی تو فقه رساله ای حکم نداره. یه گوسفندی شما دفعه شعری کرده
تو رباط، یعنی این بو نمیاد تو رباط که از باب اینه که مثلا این خیلی کثیف میشه و بد میشه، مثلا میگن اینو بویش رنگ من ازش تغییر میکنم، میگن باش وضو نگیر اگه روی لباس ریخ مثلا بشون لباس تو، یعنی از باب نجاستش نباشه، از باب گندگی که مثلا که نامطبوعه
دیگه. ببین تو ظاهر روایت ما میگه اگر که چیز شد تغییر پیدا کرد فاسد شده دیگه،
بعد لزوما با موضوع میته بودنش نیست، چون عادتا میته میفته بحث میته کشیدن میگن خود میته شاید موضوع نداشته، چون گوشت مثلا قربونی هم بندازی داخلش بگنده بازم میگن آقا بکش که بورنگ و ازش عوض بشه تا بتونی باش موضوع بگیر.
این حرف بدی راستش نیست، یعنی ما دو تا مشکل داریم. یه مشکل این است که یه عالم روایت داریم در مورد حیوانی گفته اون تو مرده بعد هیچ تغییری مثلا نکرده، اینا هم گفتن بکشیم، ما اینکه خب ما گفتن اگه رفت اون تو زنده در اومد نمیخواد بکشه، اگه رفت اون تو مرد آبشو خالی کن.
هیچ تغییری یعنی رنگ و بو مزیش
شد؟ نه هیچ تغییری نکرد دیگه.
اون روایت هم که گفته که الان اشکال نداره لازم نیست بکشن،
همین دیگه آره کشیدنش واجب نیستش تا همونم که
اصلا گارو تغییر میکنه رنگ و بو مزه و ایناست دیگه.
نه دیگه میگه حتی جایی که رنگ و بو تغییر نمیکنه ولی بازم آب بکش چون مرده اون تو، درسته؟ یعنی نفس مرده بودنش خصوصیت داره. من مسئله بهداشت رو دیدم، دارن بهداشت های لاغر قدر که ما سوادمون میرسه یه حیوانی مثلا وقتی میمیره در اون لحظه مردنش که تنش یه چیزای آزاد نمیکنه مثلا تو آب پخش میشه که، درسته؟ مثلا میمونه آستاسه موادش مثلا تحلیل میره، ولی تو روایت ما داره اگه مثلا کلاغی رفت تو آب بعد مثلا زنده اومد بیرون چی اگه رفت اونجا خفه شد شما جنازه‌شو درآوردی آب چیکار کنی؟ باید کنم مستحب نذر کنی. این یه مشکل مسئله ماست. یه مشکل دیگه هم خب بقیه روایت که تو جای دیگه حالا اومده نه تو بحث به که ما مطلقاً یه روایتی که صحبت مثلا آره یه روایت نمیشه که پیدا کنیم ولی این مضمون
این از ادویی که اونجا رخ میده و آب مشکل ایجاد میکنه
دیگه، بدنی که روح ازش جدا شده از به غیر از ذبح شرعی، این بدنه یک حضاضت و منقصتی داره که تو بدن موجود زنده نیستش.
من فقط استحابی داشتم این حدی که بگیم نجس میشه اینا فقط اون مال گندیده بودنشه.
خب حالا اگه استاسه بریم جلو دیگه فلان داری قدم قدم فلان اگه بگنده و مرده باشه که حتما چی هست؟ حتما نجسه دیگه.
اونایی
که میگن
ارشادی اینجایی که دیگه نمیگن ارشادی
کجا در تقیم؟ نه دیگه جا بینید عرض کنم اف الله تفعل نیست، داره فنزه سب عدلا هم داره یفسد و الا، درسته؟ این یفسد و الا کاملا دلت هاشی به حکم فضعی میکنه.
بعد اینکه بعضی جا میگن تغییر بعضی جا میگن تفسخ، این کدومش؟
نه خب تفسخ صفت اون مرداره است، مرداره وقتی که میترکه آب تغییر پیدا میکنه،
نه ترکیب آب تغییر پیدا که مثلا اون که دیروز میگفتیم بوش یا مثلا تعمیر نه مثلا رنگش
آره ملاقش تغییر آبه، ولی عادتا شدنی نیستش دیگه، عادتا مرداره موقعی که تو آب میمونه متلاشی میشه. حالا میگه که میترگه کلمه تفسته خواهی ترگیده ملاکش
تغییره. خب بگیم ملاکش همون متلاشی شدن اون میتر است، مثلا بگیم از باره چیز
بچه همون خونی راحتش دیگه بگیم داشت ما اول بره واسد اون لا یفته دروشن الا ان یتغیره ریحه او طعمه او.
از این هم داشتیم که اگر تفسخ چیز شد متفسخ شد فقط
خوبی اینا چه مناسبه عادی داره، این موشه رو وقتی تو آب بکشیم بیرون تا موشه سالمه قشنگ معمولا آبم بوی پیدا نمیکنه، یه ذره که موشه چیز میشه نه حالا تعبیر فارسیش میشه خلاصه متلاشی میشه، یه در اجزای بدنش شلوب اینا میشه.
اگه بگیم ملازمه عادی داره بگیم اون حرف دیروز پیش نمیاد، چون اصلا میگفتیم دیروز اگر مثلا قائل بشیم که فقط بوش تغییر کرده دیگه نجس نیست. بگیم ملازمه عادی داره یعنی هر وقت بوش تغییر کرده معلوم میشه که
خب من دیدم که همین عرض میکردم، عرض کردم که عرفن و عادتان هم هر وقت که بوش تغییر میکنه ذراتش اومده تو چیز پخ شده.
من دیروز گفتم که عرف همیشه چیزی به چیز نداره.
نه ببین رفقا گفتن که ممکن است که بو تغییر بکنه ولی عرف بگه آقا توش اضافه نشده.
ممکن که یعنی دیروز گفتم که همینطوریه، یعنی
از حیث چیز، از حیث تغییر بو، نه از حیث مصداق خارجیش. اگه خارجی هم رفتیم دیدیم که نه هر وقت بوش تغییر میکنه اون مرده هم چیز متلاشی شده، اون مصداق اینجوری. ولی خارجی هم درست میگن رفقا، ممکن یه آبی یه جا بذاریم. من هر کم برای مثال تایید رفقا، آبی که توی ظرف دربسته میکنم بوش عوض میشه، درسته؟
حالا اگه بوش عوض شده بود باید ما بهش پی ببریم که مثلا یعنی اگه مورد میتهی گفته بود بو تغییر کرد، ما باید بنا رو بزنیم در اینکه متفسخ شده.
داری اینه مثلا این هزار ارتکاز ما هم همینه، درسته؟ ولی حالا اگر لو فرض به قول رفقا یه جای آب تغییر کرده بود میته متفسخ نشده بود، این موقع زار اون روایت هایی هستش که بازم حکم نجاست جاریه دیگه.
جاری ها نمیتونی بگیم مثلا چیز تخصیصش میزنیم تفسخ یعنی نه فقط موقعی که متفسخ شده بود
نه دیگه، خیلی بعد با این تعبیر بخوان اون روایت اعتراض ضابطه هست. ببین مواد مثلا اون بعضی یک شخص مثلا فقیه مثلا خیلی محترم از حضرت ضابطه خواست، از حضرت ضابطه کلی دادن، اینا سوالای جزئیه، سوال جزئی که چیز نمیکنه که نمیتونه بیاد مثلا یه ضابطه کلی علل قاده مثلا عرفیش بوده دیگه.
دو تا دقیقه می‌خواستم بگم
برای چی مثلا
یالا گفتن اگه گوشت مثلا مذکر بیفته
گفتم آها. اینجا که توی روایت بحث ما که همچین چیزی نداریم، خارجن هم ما یک جایی که اومده بودن صحبت کردن در مورد خلاص پلیدی های غیر بهداشتی و اینا رو ملحق کرداشن به نجاسات نداریم توی روایاتمون. این سوال مبنای آدم بره تو شاید جاتش در بیاد ها، ولی فعلا علل مبنا اون نگاهی که فقها دارن اینه که میگن مسائل غیر بهداشتی یه بحثه، نجاسات یه جنس پلیدی دیگه است. مثلا یه پرس پاسا آتالله سیستانی نقل می‌فرمایند که میگن یه دکتری اومده بود خدمت آتالله خویی، گفت یه آبی هستش، این آب وقتی کف دستمون می‌گیریم آب مضاف نیست، ولی که من مطمئنم خیلی غیر بهداشتیه. مثلا از نظر طبی می بررسی می‌کنیم می‌بینیم نمیدونم مثلا میکروب داره، بیماری داره، فلان داره، وضو گرفتن آب جایز است نه؟ اصلا خوب فلان خوب وضو گرفتن جایز است دیگه. اینا خیلی براشفته شده بود. حالا اینکه من یادم مثلا گفته مثلا پس من میرم میگم که مثلا حالا خلاصه این روحانیت مثلا با بهداشت و فلان و اینا، یعنی همه آب بدن به صورتمون بشورید مثلا. اصلا خوب وقتی خواسته بره فرمودن که شما اگه خواستی بری حواست باشه نه اسلام ندارش اینا، بگو یه نفری تو نجف بود اون همین چی برداشت کرده بود خلاصه که با آب غیر بهداشتی وضو میشه گرفت مثلا فرض کنیم. حالا آخر فتوا که مستقر بر اینه که آب غیر بهداشتی وضو باشه از جایز است، مگر اینکه ضرر مثلا متنابه داشته باشه بشه معصیت. ولی ما الان دیدیم که مثلا همین روایت که خوندیم مثلا موشه اول و دوم و سوم عدد موشهشو انداختن بیرون، بعد از اون سه تا موش در بعدی بعد آبش میل کردن وضو هم گرفتن. مثلا باز جلوتر داره مثلا میگه یک چاهی بود مثلا در کنار یک مزبله در مدینه، باد میزد مثلا اینا مثلا قاطرات میرفت مثلا در چاه، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم از همون چاه وضو میگرفتن. مثلا آب دیگه اونجا پیدا نمیشه دیگه.
نه اما نکته همین نیستش که کلا آب بهداشتی خب چون نیست کلا همه مدل آب همینه.
خب ولی رجوع تیمم هم نمیکردن ها، یعنی خود اون آب به در اون ظرف و اون شرایط خودش از مصادیق تطهیر بوده خلاصه، نه مصادیق آلودگی. مثلا
این در مورد میتای بگیم که اون میتا ما میتونیم یقینا نجس نیستن، ولی داریم که آقا تنزه بعد انجام بشه.
مثلا یه دونه داریم یعنی یه عقرب داریم دیگه، یه عقرب و سوسمار دوست کیات فوقا. حالا ببین اینا پیشوردا رو قرار فعلا مدیم چه پیشوردا رو کنار دیگه، یقینا نجس نیستنشو نمیدونم درست دارید نجس بودن بقیه‌اش هم من نمیدونم. اگه فعلا روایت ما باشه و نسبه رو این حرفا ممکنه یه اونجا هم سر نجاست در بیاریم، مثلا دیگه بقیه میتا هم نجس مثلا چیه نیستن. ولی فقها رو پذیرفتن که این دو تا نمونه یعنی وزقه یا سام ابرس به تعبیری یا مثلا همین عقرب اینا مثلا نسبه دارن.
ما بخواهم نجاست رو تو همین ها در بیاریم نمیشه دیگه باید بگیم که این فقط مخصوص نجاساته، یعنی ما پیشفرض گرفتیم که مثلا این تو نجسه، بعد میگیم که این مثلا نظهبه مخصوص مثلا نجاسات، در حالی که مثلا همین گوشت مثلا مزرکایی گندیده هم ممکنه این شامل بشه دیگه.
خب این ممکنه که قبول الان قدر متعقنی که ما فعلا دستمون رو پر میکنه چی هست؟ قدر متعقنی که دستمون رو پر میکنه این هست که الماء المتغیر به وقوع المیتت فیه فاسد. این قدر فعلا عدله در میره. شما ممکنه پرسید که الماء المتغیر به وقوع الوزقه، این هم مثلا فاسدون هم لیسه به فاسد، درسته؟ الماء المتغیر به وقوع نمیدونم اقرب، این هم فاسدون یه لیسه به فاسد، درسته؟ فاسد فقهی ها میشه از اون اتر فرمایش حرف مورد علیه السلام این را هم استفاده کرد.
ما وقع افل بر این درمیگرد یعنی به میته یا نه به هر چیزی که تو بر افتاده باشه موجب این بشه.
خب حالا من بعد یک کاری روز میکنم که باز فراموش کنم، شما رفاقا فراموش کنم یادم میدونم فردا هم کاری نمیدیم، باید فتاوی اهل سنت رو بیاریم ببینیم اگر بین اهل سنت یه ارتکازی بوده رو ماله و نفسون سائله، بعد یه از این روایت ها اطلاق گیری نمیشه کرد، چون شاید همش ناظر باشه به همون فضای چی متیقن در مقام تخاطب اصحاب. اگه اهل سنت نه مثلا فرض کنید در مورد وزقه هم قائل به نجاست هم، در مورد نمیدونم سام ابرس هم قائل به نجاست هم، اینجور حرفا، اون وقت خواهد این روایت میشه اطلاق گرفت بگیم آقا کل ما انتغیر به وقوع حی فیه سواء کان الحی ذا نفس مثلا سائله یا مثلا نفس غیر سائل مثلا.
ما اصلا هر یک کار ندونه این مثلا میگم ما وقعت البر، یعنی هر چیزی که بیفته و توانای گندیده شدن داشته باشه
اینو خب بکشش حتی مثلا به مذکر،
حتی مذکر
این دیگه اطلاق گرفتنش خیلی سخته دیگه، چون این خارج از اهل سنت هم مسلم بوده که چیزایی که مذهب شرعی دارن اینا پاکن دیگه، اصلا مال سوال نبوده. درسته؟ لذا میگم شما از این باب بیایم بیرون، باب بعدی که میریم باب بعدیش خصوصیتی داره، باب بعدی با عنوان سوال کردن اصحاب یه جا پیدا نمی‌کنه کسی یه سوال کرده چه در مورد یک امر مثلا چی مثلا زکی بگه چه پاک افتاد تو چاه چیکار کنیم، مثلا یه مرغی رو سرش بریدن خونای نجسش هم خارج شده بعد افتاد تو چاه، میگه افتاد تو چاه قول درش بیاد دیگه، اصلا که سوال نمی‌کنه که چیکارش بکنه، میگه اینکه قرار تو قابلنده بپزی ان شاءالله تو چاه افتاد. درسته؟ کسی دیگه در موردش سوال نمی‌ده پرسون، مثلا پرسیده یک مرغ رو سرش رو بریدیم هنوز خونش نمیاد، اون داشت بالبال میزد پرید تو چاه خوناش تو چاه ریختش همون خونای نجسش، حالا چه کار کنم؟ درسته؟ سر خونش سوال کرده، بقیش همش در مورد اینکه وقع افماته افتاد اون تو مردش. از این فضای سوال و جوابا باید بفهمیم که پس ارتکازن اینا در مورد زکی سوالی نداشتن، اون مستاقا که عاشق میگن که خب مثلا خیلی مبتلا به نیست که گوشت زکی بیفته اون تو بپوزه، به طور متعارف الان موزن گوشت زکی خوب بخورنش دیگه، یه تیکه مثلا گوشت که نمیفته تو شاکه، چون مبتلا به نبوده نپرسن، نگیدم حکمش دا حکمش ممکن همین باشه که شما میگین، ولی فعلا تو روایت ما نیست، اگه خواستیم پیداش کنیم دلیل میخواد حالا بگردیم ببینیم یه عموم
اقربه رو ما قرار داده بودیم برای مساله، یکم این که توی روایت دیگه باز داریم که لا یفسد الماء الا ما کان له نفس سائله، یعنی گفته بودن اون ملاک افساد رو میته بودن نبرده بودن، این که هر چیزی که نفس سائل داشته باشه برده.
خب اینا همش خوبه به شرطی که یه پیش فرض نشه. شما تو جامعه امروز بود الان مثلا ما میرو خدمت مراجعه یکی استفتا کردن، درست؟ نه فقط برای شما که طلبه ما غیر طلبا بگیم آج آقا مثلا یک مثلا حیوان مثلا خونگرمی مثلا فرض کنید افتاد تو چه حکمش چیه؟ اون خونسرد افتاد تو حکمش چیه؟ بعد مراجع همش میگن حیوان خونسرد که مثلا شستن نداره، حیوان خونگرم شستن داره، هیچ کسی غیر مردش هم نمیزنه، چون پیش فرض هممون این هستش که حوزه پشری شدهش که پاکه، سوالا حتما راجع به چیه نسبت مردارشه. درسته؟ شما اطلاق میگیرین اطلاق نمیگیرین چرا؟ چون پیش فرض داره. اگه این پیش فرض در زمان اصحاب باشه درسته مسلما اطلاق منعقد نمیشه، اگه این پیش فرض ما احرازش نکردیم اما احتمال قوی دادیم اطلاق منعقد میشه منعقد نمیشه؟ درسته؟ حالا این مسئله اصولیه دیگه، درسته؟ با خیال حقیر منعقد بازم چیه؟ نمیشه، یعنی برای اطلاق ما احراز میخوایم، احرازش این است که بفهمیم که چیه مولا در مقام بیان بوده و قرینه وجود نداشته، احتمال وجود قرینه یا احتمال قرینیت موجود میشه مانع چی؟ مانع تمسک به اطلاق، احتمال تحقق یه ارتکاز تو اون جامعه میشه احتمال قرینیت امر موجود، یعنی شاید یه قرینه لبی همین تفکر عمومی قرینه باشه نشه اطلاق بگیریم، بذار واقعا شما الان دفاتر مراجع سوال کنید هیچ کسی قید ضعف شرعی و عدم قید ضعف شرعی نمیگه، چون همه پیش فرض میگنن که اصل نبود مرداره، درسته؟ چرا قرینیت موجود داره؟ اون امر موجودی قرینیت داره چی است؟ همین تفکر عمومی حاکم در اذهان متشرعه. این کار ما باید میکردیم، ما هم دیروز هم رفتم امروز ان شاء الله فردا فتاوای اهل سنت رو بیاریم یه دور مرور بکنیم. یه دو تا روایت نبوی داشتیم در باب بیت ها رو فردا ان شاء الله میخونم خدمتتون. از خود همون عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم این نگاه راجع به میت شک گرفته که میت یه چیزیه باید ازش اجتناب بکنیم، مثلا در سر سازه. بعد فتاوای مختلف دارن این بحث رو تمامش بکنیم با اجازهتون. اصل روایتش همینا بود، یعنی فعلا اون قسمت اول به تفسیر که معلوم شده صحیح فهمیده بودن، همین روایاتی که خلاصه دلالت میکنه بر حکم ماء متغیر در چاه که خب به طریق اولا غیر چاه رو هم ثابت میکنه دیگه. بقیهش نکته خاصی بکنم نداره دیگه.
فردا کجا میکنه؟
خب ببینیم، ما قرار بودش که یه سی بحث دوم حکم ملاقات میته با آب قلیله. خب ملاقات میته با آب قلیل اینجا توی وسائل، حالا میته که نداره، یه باب داره، باب هشتم، باب و نجاست ما نقص عن الکره من الراکده به ملاقات نجاست لهو اذا وردت علیه و این لم یتغیر. یکی این بابه که باید حتما چی کنیم تفکر کنیم روی جایی حسابی کردید. بعد بابای قبلی و بعدیش هم لابلاش از اینجور روایت ها داره، درسته که یه چیز خلاصه قلیل هستش، بعد این قلیل در اثر ملاقات با امثال اینا نجس میشه یا نه. بعد توی باب المائل مضاف و مستعمل که ما فعلا را علی المشهور قائلیم آب مضاف و با آب قلیل چی هست؟ یکی آب مضاف ولو کانه کثیرن و بیش حکم مائل قلیله. اونجا باب پنجم داره باب و نجاست مضاف به ملاقات نجاست و امکان کثیرن و کذن مائعات تا آخر.
مثلا تنجس دیگه و نجاست نجس شدن یکی دیگه
متوجه نشدم
تو بحث نجس شدنشون یکی دیگه.
بله 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 مشهور اینجوریه که اونجا می دو تا روایت داره که مثلا اذا وقعت الفعرت و فسمنه فماتت، مثلا امکان جامدن القها و مایلی ها و کل ما بقیه امکان از ذائبا فلا تاکل ها، که اونا بحث خوراکی هست. اونجا بیشتر نجاست اکل و شوربیه، بحث دیگه وضو و غسل سیاب و این حرفا نیست. اون اولی هم که داریم چیز تره انابینش همین هست، ولی بازم رفاقای تو بابای دیگه جایی با همین مضمون روایتی پیدا کردن اینجور رو راه نمایی بفهمن.
آب چایی که تغییر کرده ملحق و مضاف میشه؟
آب چایی که تغییر کرده ملحق و آب مضاف میشه. ولی این آب مضاف یه مقداری قضاگر نبودش سخته، درسته؟ چون من که راستش خیلی نمیدونم آب مضاف یعنی چی صادقانه.
حالش خیلی
زیاده. آه من عاشق چیز اصلا
الان سیل اومده یعنی آب مضاف یا نه؟ هزار تا مثلا نیون مردن
اونا
نجس شد نه؟
خبزی میگفتن مثلا مضاف نیست، متأخرن حالا میگن مضافه مثلا آب گلاب.
آب گلاب یا
گلاب؟ آره
آب گلاب. آب گلاب.
آب
گلاب.
آب سیل مضافیه.
ببین مشهور سر دست بین آقایون که میگن آقا به صدق عرفیش نگاه کنه.
توش پر گل و لو اصلا.
خب دیگه میگن صدق عرفیش اون وقتی میگن صدق عرفیش به چیه؟ مثلا یه مسئله شایی میخوام بگم، میگن یه مش برمیده که به دست نگاه کنه. بگی مثلا این آب مثلا ولی وصفش عوض شده یا نه حالت اسمی داره. مثلا بگی آب گله. مثلا یه آب میگه آب آلوده، مثلا آب بدبو، آب خوشبو، اینا آبه، آب مضاف نشده.
آب مضاف هم کف دست میگیره چی میشه؟ مضافش از بین میره. معمولا در
ترقیات
که جمع نیست دیده میشه مضاف بودن. اینا کف دست صاف دیده میشه.
خود خدایان آقایون میگن مثلا سیلاب هست، مثلا چون یه مش برمیده، چون سیلاب تو روستا خیلی میاد، نه سیلای خیلی قلیل و سیلابای معمولی بهاره خیلی میاد، یعنی آبش آب مطلقه. از دور قهوه‌ای می‌زنن وقتی ببینن جلوی ظرف فرم کنه آب دیگه، حالا در رنگش تیره است. میان با روستای با هم وضو می‌گیرن، غسل می‌کنن، لباس می‌شورن. دیگه مشکل نداره. بعد انقدر تغییر بکنه که شما نگین این آبی است متصف به یک صفتی، بلکه اینو اضافه کنید مثلا به شکل حالا اسم، یک اسمی که انگار مثلا حالت ترکیبی داره مثلا فرضیم. مثلا ما آب هندونه رو نمی‌گیم مثلا آبی است که رنگش مثلا صورتی شده. آب هندونه است. درسته. آب لیمو هم همینطور مثلا فرض کنیم. خب حالا مثلا عرقیات هم به قول شما عرف اصلا نشون نمیگه آب مثلا فرض کنیم، ولی مثلا آبی که توش مردار افتاده بوش عوض شده میگن ما اون منتن.
اینا اصلا اول اصلا کلا آبی مثلا اون میشه
عرقیات. آره
داشتیم که مثلا دیگه مایعی که از این چیز داره.
آره اون خیلی روشن تر
ولی مثلا آبی که خودش اول آب بوده باشه بعدن تغییر کرده باشه به حدی که نخوایم بگیم بهش آب،
مثلا آب منتنش میگن آب دیگه.
نه اون مدلش میگن داریم که یک آبی انقدر تغییر کنه که بهش آب نمیگیم.
نه داریم کنه هر چقدر تغییر کنه میگیم آب یکی آب یکی.
مثلا یک گاو بیوزی توی استخ بپوسه خب کلا آب بعد که متلاشی بشه آب استخ کثیف میشه. حالا
چند ده تا کنه آب استخ کثیف میشه یعنی پس آب مضاف نیستش دیگه آب دیگه درسته. ولی مثلا یک گاوی مثلا بیوزی مثلا فرض کنیم توی حالا یه حوض کوچیک بعد دیگه مثلا میگه این آب خونه مثلا دیگه مثلا یعنی انقدر با خونش و احشاش اینو قاطی میشه نمیگن آب میگن مخلوطی از آب و غیر آب. لذا صرف تغییر ریح و طعم و اینا آب مضاف نمیکنه خلاص تغییر دامنش از مضاف شدن خیلی چیزتره. یه حرف هم آقایون دارن که میگن اگه یه جایی
پس ما نباید بگیم اسم آب رو بهش نگیم بازم بهش آب چون خیلی بعیده چیزی آب باشه باعث اضافه دیگه بسیم بهش آب نگیم.
نه آب رو نفی مطلق نمیگیم دیگه با اضافه میگیم دیگه یعنی ترکیبی میگیم آب خون. یه حرفی دارن میفهمن که اگر که آبی رو شک کردیم مطلق است یا مضاف است این علامت که این آب مطلق خودش. چرا؟ چون یعنی که همقدر شما شک میکنی یعنی پس بهش آب میگن دیگه درسته. حالا نمیدونم مثلا اضافه هم لازم داره یا نداره بس این آب مطلق برای صدق میکنه
استصاب
نمی‌کنن
دیگه. حالا آب بوده حالا
شک بوده. نه استصاب نه اصلا عرفی اصلا آش رو بگم یه جا دارن من شاید حضوریش این حرفی کنم تو کتابش هم شاید دارن که میگن طلبای قوم بعدش میگفتن که آب دریا آب مطلق یا آب مضافه بهش میگن آب نمک یا دیگه آب بگیم ما اون مثلا فرض کنین چه میدونم خلاصه شوران یا نه آب نمک خلاصه ما اون ملحه بعدش میگفتن من که به آقا میگفتم که همه قکه سوال میکنه این آب مطلقه من بعد درس آقای بوجی داد آقای بوجی پرسید آقای بوجی هم جواب دادن فهمیدن همه قکه شک کردیم معلومه که آب مطلقه چون نفس شکش دلالت بر چیز میکنه دلالت بر صدق آب به نفع مطلق میکنه بعد آدم میبینه که آره مثلا این که صدق میکنه علاوه بر صدقش مثلا چیز دیگه لازم داره یا لازم نداره.
آره مثلا تشفرود مطلق آب مطلق آب مطلق لا نیست که بگیم نفس شک دلالت واسه اون به شرط
لایه
مطلق آب مطلق نه فرض کردیم مثلا
یک عرف دیگه یعنی عرف بعد بگه این هست یا نیست شما شکتون در تشخیص عرفه
این
چجوری شد؟ نه یعنی وقتی شک میکنه حالا تو شاید من در جمله دقیق چیز نکردم ببین شک ها حق با شماست بعضی از شک ها میشه نیست من بعد خوب نقل کردم این شکلی سوال کنم میگن آب دریا آب یا آب مطلق یا مضافه اول پیش فرض بگیم آب دریاست یعنی آب رحم مطلق عرفش اطلاق میکنه بعد بیان حالا این آب دریا مطلق است یا مضاف میگم اگه گفتی آب دریا ها درست بعد از عنوان داری شک میکنی این معنیش هست که این بازگیم مطلق در نظر گرفتی ولی این فهمشون درست حالا من یه بارت ایشون نمیدونم بعد ایشون درست
دوباره خونم همینجوری
آه رو کنم همچنین
مثلا برای مثلا اینقدر فاضلاب رو ریختن تو کشف رو که دیگه اصلا رد میشی با ماشین بعد جلو میری تو بگیری بعد با این حال
نمیدونم واقعا اگه رفتیم اونجا گفتیم وای چه آب کثیفی خب واقعا آب مطلقه دیگه اگه گفتیم
اونه بو رنگ اومدهش عوض
شده آخه ما آب صدر و کافر رنگ باشیم مرده رو میشوریم آب مضاف کنیش یعنی بو عطر میده بالاخره دیگه
نه شرطش اینه که مضاف نشه یعنی اینقدر صدر و کافر رنگ بزنی که مضاف بشه اصلا
خب خدا خیر داده
داره باطل میشه خب اگر زیاد بزنی که
درست باید مضاف نشه رو بو بده دیگه یعنی بو میده ولی مطلق دیگه اصلا بو نده که دیگه
تو قصاخونه یعنی کم میزنن اصلا فقط یک ذره گردش این باشن که مضاف نشه یعنی اون از این طرف دارن کار میکنن
نه خب باید صدق اینم که آب صدق و آب کافور اصلا بکنه دیگه ولی
میشه یعنی دستم بزنم تو این دستم خیس بود تو این پارش میکنم خود به خود چقدر میگه دست خیس میچسبه بهش صدق و کافور که بعد
حالا من تجربه عینی راستش ندارم نمیدونم چقدر واسه ولی انقدر اجازه فرخیش هست که میگن باید طوری باشه که این با آب بدون صدر کافور یه فرقی بکنه یادم دستش میگه
برو کافور بده تو پارچ مثلا یه
گردی از صدر کافور ریخت با پارچ نه کسی که صحنه رو ندیده بعد نظر راست پارچ که دارم بینش که بو کافور میده درسته ولی اگه اینم نباشه که دیگه ظاهرا پستش درست نیست
نمیده بوی کافور نه یک ذره از
کم زده
نه دیگه
یه
بدبخت
اون بد
شستیم
هزاران
نفر
هم دیدن
چی میگیم؟
میگه آب با بوی سر یا میگه آب سر؟ نه دیگه میگن ما استر ولی میگن آب ما استر یعنی آبش که رائحه سدر داره درسته؟
مزاق هم نیست
نه که وصف میشه عوض شده
و یه کسی شما میده عرف یک کمی تسامح داره تو تعبیراش مثلا خیلی به همین معاصد رو میگن
میگن اب نداره ولی معاصد که میگن نه از باب اینکه یعنی ترکیبی یعنی ماء به علاوه ستر یعنی میگن الماء المتصب به رائحه ستر از باب کوکبال خرقامه گفتن
شاید از این باب باشه که چون شاره بهشون گفته ترکیب بشه مثلا حالا میگن این معاصد ره وگرنه اگر بیرون ببرن به مردم نشونه میگن آب دیگه
نه به خودم بعد میگم این آب چی آب میگن این آب آب ستره مثلا اون آب مثلا آب کافوره اون آب آب مثلا مطلقه همه آب حساب میکنن یعنی اینا معنیش که صدق آب میکنه من اسم
عرف بعضی ها دیگه مثلا ما الان یک پارچه از آب دریا